سلام علیکم
قبول
خدمت
باشه.
شما آقای یعقوبیان، از
خیلی
شما
خوش
قبول
آمدید.
باشه نمازوزاتون از عوامل برنامه همه تشکر میکنم. بینندگان عزیزمونم یه سلام درست حسابی و گرم برای شبهای ماه رمضان میکنم، در خدمتون هستم
آقایین چون وقت نداریم فوری بریم سراغ موضوع
انشالله.
بحثمون از دیشب که خدمت آقای قاسمیان بودیم بحث قرآن بود، با تأکید بر این موضوع که قرآن رو باید به کنه مطالبش توجه کرد، با تأکید بر این موضوع که قرآن کتاب انقلاب ماست، با تأکید بر این موضوع که یه جمله تیتر شد از بین صحبت‌های دیشب ایشون که از بین همه مطالبی که گفته شد، این که شرایط کنونی جامعه امروز ایران عزیز اسلامی ما شرایط جنگ احزاب، یعنی همه دشمن با همدیگه دست به یکی کردن اومدن روبروی ما وایستادن. من اینو که از شما دیشب شنیدم، بعد امروز تو فضای مجازی و اینام دیدم، یاد این افتادم که اول که انقلاب ما تازه شکل گرفته بود و پیروزی رسیده بود، شاید اون مدعیان ابرقدرتی عددی بر ما قائل نبودن، یعنی میگفتن که اصلا ما بریم با ایران ولش کن، بذار عراقو میفرستیم، ولش کن بذار یه کشور دیگه. الان خودشون که تمام قد اومدن هیچ یارکشی هم کردن، گفتن تنهایی زورمون نمیرسه، همه بیایم با هم دست به یکی بکنیم بریم جلو.
آقای یعقوب اتفاق خیلی خوبی داره میفته. من واقعا این خوشبینی رو محصول یک سری معارفی میدونم که معارف قرآنی ماست و خوبه که پس از 40 سال ما کتاب قرآن رو به عنوان یکی از کتاب نرم افزار، یعنی کتاب اصلی نرم افزار اداره جامعه و کتاب انقلاب ببینیم. من حالا از این یه لول بالاتر میام. اجازه است؟
میفهمید.
ببینید اتفاق خیلی خوب عجیب غریبی که داره میفته اینه، ما دو تا قوم داریم که اینها در قرآن به نام قوم‌های برگزیده ازشون یاد شده، یعنی قوم‌هایی هستن که دارای مأموریت جهانی بودن که باید جهان رو می‌بردن زیر پرشون، یکی قوم یهود و بنی اسرائیلی‌ها و یکی هم امت پیغمبر و بنی اسماعیلی‌ها، در حقیقت این دو تا که این هر دوتا به ریشه
ابراهیم
خلیل الله میرسه، که اگر میبینید اینقدر جایگاه حضرت ابراهیم پررنگ شده تو قرآن که حتی به پیغمبر گفته میشه که پیغمبر و اتبع ملت ابراهیم حنیفن، از روش ابراهیم پیروی بکن. ابراهیم اومد دوتا فرزندش رو در دو قبله گذاشت.
قبله به چه معنا؟
قبله به معنای جهت گیری، نه جهت،
فرق میکنه با هم.
فرق میکنه. حالا عرض میکنم قبله به عنوان جهتش برای خدا خیلی مهم نیست. نه اینکه ما نمازمون نباید رو به قبله بکنیم، ولی تو همون آیات تغییر قبله میگه ولله المشرق والمغرب. مشرق و مغرب برای خداست. اینجوری نیست که حالا این طرف خدا هست اون طرف نیست.
نماز تولو
فسن وجه الله. منتهای مراتب یکی رو گذاش اسحاق. خوب بینندگان اینو دقت کنید، تحلیل دیگه، تحلیل از فاصله چند هزار کیلومتریه. یکیشو گذاشت اسحاق در بیت المقدس در این قبله، یکی اسماعیل رو به عنوان آلترناتیو گذاشت تو و جایگزین گذاشت تو مکه. خب قوم برگزیده اول رو امتحان کرد،
یعنی قوم اسحاق و قوم
بنی اسرائیل رو اینو امتحان کرد، تمام نعمت ها رو داد گرفت، اینا رو خراب کردن، گند زدن، فلان، همه اینها، همه این اتفاقات افتاد. خدا گفتش که حالا قبله برگشت. یعنی چی؟ یعنی نه اینکه جهت برگشت،
جهتگیری
برگشت، شما کارتون تمومه. قوم برگزیده جدید کیه؟ امت پیغمبر. امت پیغمبر به عنوان قوم برگزیده جدیدی که قرار است بیاد زمین رو با مأموریت جهانی ببره زیر بالپر خودش. خب
بله.
این قوم برگزیده جدید. اینقدر اینا حوادث مشابه براشون پیش میاد، چون که گفتن اصلا اینا جایگزینای هم دیگن، که در روایت داره که ده اینا سرشون رو تو هر سوراخ زوسماری بکنن لدخل فی حجر ضبل لدخلتم، شما هم سرتون تو همون سوراخه میکنید، اینقدر شبیهین. برای همین است که اینقدر داستان بنی اسرائیل تو قرآن پرتکراره، اینقدر پرتکرار، چون که دقیقاً قوم برگزیده قبلیه. حالا نکته اینه، باز قرآن اینا، من حالا فرصت استنادهای اینا نیست، باز قرآن نشون میده که برگزیده قبلی اگر از برگزیده بودن بیفته سرسخت‌ترین دشمن برای برگزیده
بعدی
میشه. خب برای همین است که ما داریم ان اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود. یهود بدترین دشمن برای مؤمنینه، خب برای این قوم جدید. حالا یه اتفاق بهترم داره میفته. این قوم که تو حجاز عمل کرد، اینم از برگزیده بودن خارج شد.
چطور؟
به خاطر اینکه دیگه اون مأموریت جهانیش رو نه تنها انجام نمیده، بلکه با دشمنان قسم خورده همون مأموریت هم پیمانه.
خب حالا اجازه بدین که من از شما سوال بکنم، بر اساس چه مستنداتی اثبات میکنید که اون مأموریت جهانیش رو حجاز داره انجام نمیده یا حجازیون انجام
خب
نمیده؟
خب اون مأموریت جهانی چیه؟ دارد لیظهره و علی دین کله. باید دین اسلام رو باید آمادگی پیدا بشه، آمادگی رو پیدا بکنه برای اینکه همه جهان رفته رفته بیاد زیر پر دایره اسلام قرار بگیره. نه اینکه مسیحی ها مسلمون شن، این بحث نیست. در حقیقت با مستکبرین و ظالمین عالم باید بجنگه. این وظیفه قوم های برگزیده است.
شما الان بر اساس روایت و احادیث که صحبت نمی‌کنید، همش آیه قرآن.
ببینید کاش وقت بود من اینا رو میگفتم که ببینید که اینا وقتی میگه شما برگزیده این، بعدش میگه نه حالا شما برگزیده این، هوج تباکم، خدا شما رو برگزید، باید حالا حق جهاد انجام بدید، باید برید تو صحنه، باید در حقیقت همه عالم رو بیارید نظام سازی توحیدی بکنید. خب هیچ کدومش بر اساس روایت نیست، نه همش بر اساس
قرآن.
خب حالا این برگزیدم خراب کرده و گذاشته زمین،
چون مأموریت توحیدیشو انجام نمیده،
اصلا انجام نمیده. ببینید ما که بحث این نبوده که تو عربستان شما میدید پر حافظ قرآنه، درسته؟ بحث حفظ قرآن که مطرح نبوده که. اتفاقا مگه خود این یهودی های صهیونیست اینا به حسب ظاهر مذهبی هن؟ صهیونیست ها خیلی مذهبی هن
و خیلی هم تعصب رو مذهبشون،
خیلی هم متعصب هن. اتفاق جدید آقای یراقباف ها و بیننده ها عزیز، من داره قند تو دلم آب میشه، داره اتفاقی که میفته. دو تا قوم برگزیده قبلی به همدیگه لینک شد و چسبید به همدیگه. یعنی شما تا حالا این اتفاق نیفتاده بود که جریان یهود صهیونیست با جریان عربستان حجازی با همدیگه اینا ترکیب شن
و علنا اقرار کنن
یعنی خودشونو در دامن آمریکا تعریف کنن و در دامن صهیونیست. خب قوم برگزیده جدیدی اتفاق افتاده به نام ایران با همون مأموریت. این وعده خداست، متا این تیکش تو روایاته. در تقریبا همه آیاتی که اومده که یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، به این معنی که آقا استبدال انجام میشه، برگزیده ها عوض میشن. خب گفتن آقا اون قوم آخر الزمانی که قرار بیاد به عنوان برگزیده آخر، اون کیه؟ گاهی اوقات سلمان نشسته، حضرت میزنن علی فخذ سلمان، میزنن رون سلمان، میگن این بچه محله اینا. ما اون وعده اون قوم بر واقعا هم از کجا معلومه؟ از اینی که ما همون مأموریت رو میخوایم ببریم جلو. شاهدش اینی که همه این احزاب داره درست میشه. عرضم رو تموم بکنم تو این بخش. اتفاقی که داره میفته یه احزاب در حد قومهای برگزیده است دیگه، نه احزاب در حد شیاطین کوچولو موچولو. و این اتفاق آیا یراقباف‌ان وقتی که اگر بخواد درگیری جدی صورت بگیره به ساده ترین وجه تموم میشه،
به نفع جبهه حق،
به نفع جبهه حق به ساده ترین وجهی تموم میشه.
بر چه اساسی اینو میفرمید؟
به خاطر بحث احزاب. ببینید یه نکته جالبی هست تو قرآن، باز اینا رو ما باید کاش هی آیه من
حس میکنم شما به تعجیل افتادی.
خب
چون مطلب زیاده،
خیلی مطلب زیاده. شما ببینید این چند تا چیز رو با هم دیگه بینندگان توجه کنم. بزرگترین آدم پیغمبر خدا بزرگترین مأموریت رو داره، بزرگترین وعده ها رو جذب میکنه، بزرگترین دشمنانو داره، بزرگترین توگوشی ها رو میخوره و بزرگترین بخشش ها. این همش مستند قرآنی داره، یعنی همه چی سایزش بزرگه، همه چی مقیاسش بزرگه. بزرگترین آدم برای بزرگترین کار، برای با بزرگترین دشمن، با بزرگترین وعده ها، با بزرگترین توگوشی ها، با بزرگترین بخشش ها. خب شما نشون میده بدر، خدا میگه که شما که هیچی نبودید تو بدر، من با 3000 تا اومدم ملک شد احد،
همون 10 تا متغیری که دیشب گفتیم به چشم نمیاد،
10 تا متغیری که به چشم نمیاد
اثر گذاره.
حالا تو احد میگه من همین الانش اگه بشه با 5000 تا ملک میام. میاد تو احزاب میگه اصلا شما برید کنار من میام. هرچی کار شدیدتر میشه وعده ها سنگینتر میشه.
یه سوال بین بحثی بپرسم. به سید الشهدا سلام الله علیه و صلوات الله علیه هم جنیان و فرشتگان اومدن گفتن آقا بیاین؟ نبی عبدالله فرمودن نه. چرا؟
اون دیگه واقعا جریان سید الشهدا یک جریانیه که توده عمومی مردم اصلا نمیخواستن دیگه جریان سید الشهدا رو. یه عده ببینید مردمی همراهی نمیکردن با سید الشهدا و شاهدش هم بعدش. ببینید بعد از جریان سید الشهدا کسی بهش بر نخورد. امام سجاد در مدینه میگن 20 نفر ما رو دوست نداشتن، یعنی اینجوری نبود که همه زدن تو سرشون که آه چی شد مثلا جریان. بعد از مدتی قیام توابین تازه شروع شد و فلان اینا که چه غلطی کردن. حالا اون جریان سید الشهدا واقعا یه جریان قابل تحلیلیه
که حالا اون جای خودش،
جای خودش. یه چیزی دیگه داریم ما راجع به یهود. خدا میگه من یه سپاهی رو در مورد این اسرائیلیا فعال میکنم، نام سپاه رعب.
رعب
ترس. خب حالا نکته جالبش اینه، این سپاه کی فعال میشه آقای یراقبافان؟ این سپاه وقتی فعال میشه که جریان قوم برگزیده در مقابل اسرائیل قرار بگیره، نه اعراب در مقابل اسرائیل.
چرا؟
چون که الان بعضی اینا از من سوال کردن تو همین امروز که جلسه
دیدیم، همین چرا رو گفتن،
همین چرا رو سوال کردن، گفتن آقا شما که میگی که اینا شکست میخورن، اینا که اعراب رو 6 روزه لوله کردن به تعبیر خودمون. خب 6 روزه اینا. گفتم آقا این وعده هایی که ما داریم راجب جنگ عرب با اسرائیل نیست، جنگ مسلمون با اسرائیل هم نیست، جنگ قوم برگزیده است با جریان کافر در مقابل خودش،
یا جبهه باطل.
جبهه باطل. این وعده اصلا مال اینه و یا نه؟ امیرالمومنین در نهج البلاغه میگن، میگن اگر اومدید تو جبهه حق، میکائیل، اسرافیل، مؤمنین همه میان، و این لجعتون لا غیره، اگر ملجعتون شد غیر، رفتی تو بغل مثلا مثل عربستانیان، رفتی تو بغل آمریکا قش کردید، حاربکم اهل الکفر و شرک، ثم لا جبرئیل ولا میکائیل ولا مهاجرون ولا انصار ینصرونکم الا المغارعه بالسیف. معنیش میشه دیگه نه جبرئیلی هست، نه میکائیلی هست، نه وعده‌ای هست، نه مؤمنینی میان پای کار، شما میمونید و چکاچک شمشیرها، یعنی قوای نظامیتون فقط باید با هم دیگه موازنه بشه. ولی اگر قوم برگزیده باشه با جریان جبهه باطل، این اصلا معادلات رو این هم میشه همون 10 تا پارامتر ندیدنی. ببینید تو خیبر، در ماجرای خیبر اینجوری میشه، قرآن میگه، میگه که اینا رفتن تو قلعه هایی بودن که اصلا طرح عملیاتی شما هم نبود برید قلعه رو بگیرید. ما ظننتم ان یخرجوا، خودشون هم فکر میکردن بابا اصلا این گنبد آهنینی که ما داریم که اصلا عمرن
میکسیم
دست بنی بشری بشنیم بس بنی بشری. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. خب اینا هم اصلا باورشون این بود که اصلا کسی نمیتونه تو این قلعه بیاد. خدا میگه ولی من از یه راه دیگه رفتم. فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب.
تو دلشون ترس انداختن.
من اصلا یه جایی رفتم اینا دیگه نمیتونن محاسبهش کنن. من ترسی انداختم تو دلشون که چی شد؟ یخربون بیوت هم به عیدی هم و عید المؤمنین. خودشون زدن خونه های خودشون رو خراب کردن. آقا من از فرمانده های سپاه قدس پرسیدم، گفتم شما طرحی دارید برای نابودی اسرائیل؟ گفتن نه. گفتم چون گفتن اسرائیل خودش نابود میشه. راستم میگن،
چون وعده خداست.
اصلا وعده خداست. و بعد جالبه که این جریان داره با جریان عربستان لینک شده. یه فرمایش آقا کردن خیلی نرم رد شدن.
چی فرمودن؟
راجب عربستان گفتن اینا خیلی دارن تجهیزات میخوان ولی من ناراحت نیستم چون که قرار بیفته دست مجاهدین.
بله.
دیدید این تعبیر رو؟ این رو همین وعده است. من اولا یه ترسی دارم و اون این که وقتی که داریم راجع به حکومت پیغمبر یا حکومت امیرالمومنین توضیح میدیم، بعضا به دلیل سوء تفاهمی که از قبل تو ذهن ملت هست، ترس دارم این که یه فکر کنن خدا وکیلی ما برای توجیه مثلا مفاسد الان حکومت اسلامی الان داریم مثلا حکومت امیرالمومنین رو خراب میکنیم.
شما که نیتتون این نیست.
نه اصلا.
نعوذ بالله.
ولی تصویر کاملا غیر واقعی از حکومت امیرالمؤمنین و حتی حکومت پیغمبر تو ذهن‌ها شکل گرفته. مثلا تصورش اینه که کارگزارا خوب، سریع کارگزارای بد عوض میشد. خب دقت کنید، همه جامعه بی طبقه، حتی کمونیستی به ازن نگاه میشه، جامعه بی طبقه حقوقای مساوی میدادن به همه و بعدش هم
عدل هم نبود، مساوات بود.
اصلا عدل چیه؟ مساوات که اصلا یه چیز عجیب غریبیه. اینجوری بود و حتما آدمای پولدار تو دستگاه امیرالمومنین اصلا کار نمیکردن، اصلا اینا مساوات حتما میزد اینا رو کنار، فامیلاش هم حتما نمیذاشت تو مثلا سر کار، فقط مردم همه خوب بودن. یه های ازت ترور شد. خب یعنی یه تصویر این مدلی دارن از حکومت امیرالمومنین. بعدش هم لابد فکر میکنن که یه کشو پر مالک اشتر مثلا حضرت داشته، یه اینو برمی داشته میذاشته، اونو اینو برمی داشته میذاشته، ده تا مالک اشتر داشته این اونو برمی داشته. اینها صدی واقعیت نداره.
چیه واقعیت؟ چیه
الان بهتون عرض بکنم یه چند تا این فکت و چند تا واقعیت بدم تو مطلب که یه خورده فرمون این طرفی هم ما داشته باشیم. ببینید، ما دو تا پولدار تاپ 10 در حقیقت اگر میخواستیم انتخاب کنیم از عرب اون موقع و حتی دنیای اون موقع، یکیش قیس ابن سعد بود و یکیش عدی ابن حاتم بود. خب باید میگفتیم این اولین پولدار جهانه یا این. خب
مولتی تریلیاردر بودن،
مولتی تریلیاردر های اون موقع بودن. اینا رو هر دو رو استفاده میکنه حضرت
تو دستگاه حاکمیت.
تو دستگاه حاکمیت. خب حالا باید برید ببینید اینا هر کدوم چه شخصیت هایی بوده. من میخوام بهتون بگم باید تحلیل کرد. اینقدر یهوی نریم بگیم که آقا نه نبوده، یا اگه بوده اه چقدر بد بوده. خب این مولتی تریلیاردر رو استفاده میکنه. شما این سر شبکه ها رو عوض میکنن، امیر المومنین بفهم سر شبکه ها رو عوض میکنه. خب به یه نفری اعتماد میکنه. الان شما تو نهج البلاغه ببینید، پسر عموشون عبدالله ابن عباس رو حضرت میذاره حاکم اون بصره بزرگ، یعنی استان بزرگ بصره، که استان بزرگ بصره کجا بوده؟ منطقهش تو خود نهج البلاغه اومده، بصره و فلات اطرافش، اهواز و فلات اطرافش، شیراز و فلات اطرافش، کرمان و فلات اطرافش، اندازه یک کشور. درسته؟
بله.
او برمی‌داره
کشور بزرگ،
کشور بزرگ. او برمی‌داره زیاد ابن ابیه رو عامل خودش می‌ذاره.
اون که
اون کسیه که عوضی مال یه دقیقشه.
چرا آخه؟
بعد نامه‌های حضرت عوضش نمی‌کنن اونو.
چرا؟
چون حضرت بخاطر سیستم حکومتیه به استاندار خودش یه چیزی میگه، ولی به نماینده اون دیگه فقط داره نامه می‌نویسه. ببین چقدر نامه توبیخ‌آمیز نوشته. کتب الا زیاد ابن ابی، کتب الا زیاد ابن ابی.
ببخشید من الان یه سوال خیلی جانانه دارم. یعنی شما با این حرفاتون دارید فامیل بازی در انتصابات حکومتی رو تایید می‌کنید؟
نه.
دارید تایید می‌کنید که مقامات و مسئولین باید خیلی پولدار باشن؟
اصلاً.
چی داری میفرمی؟
میخوام بگم که ببینید شرایط واقعی حکومت و نیروهای حکومت و امیرالمومنین داره یه حکومت واقعی میکنه رو زمین. خب
یعنی باید واقعیت ها رو دید.
واقعیته. شما ببینید الان شما کمیل ابن زیاد نخعی که معروفه صاحب دو کمیل دیگه، درسته؟ از اون کساییه که دیگه خصیصین و اصحاب سر امیرالمومنینه. حضرت اینو برش میدارن میزنن حاکم یه منطقه به نام هیت، اینا تو نهج البلاغه است. چنان گندی میزنه تو اون حکومت خب که حضرت یه نامه توبیخامیز میزنن یه جایی به نام قرقیسیار میره حمله میکنه علکی، بهش میگن غیر شدید المنکه ولا مهیب الجانب ولا صاد صغره ولا کاسر لعدو شوکه، تو اصلا به چه درد میخوری پس اونجا؟ خب این کمیل به این عظمتش که دعا کمیله میشه نماینده، حضرت میره گند میزنه. آقای یراقبافان آخرای حکومت امیرالمؤمنین انقدر حکومت ایشون تضعیف شده بوده که ایشون بالای منبر، اینا همش تو نهج البلاغه است، خودشون میزنه حضرت.
لا اله الا الله.
خب حمله هایی که
از دست کارگزاراش،
از دست کارگزاراش، از دست یاراش، خب خودشو داره میزنه، میگه ماهی الا الکوفه اقوضا و ابسطا، من فقط کمون دارم دیگه کوفه. حمله های ایزایی معاویه تا دم دروازه های کوفه داره انجام میشه. حضرت اگه ترور شد به خاطر اینکه واقعا دیگه حکومت تضعیف شد، حکومت امیرالمؤمنین.
چی تضعیفش کرد؟
ببینید اولا سابقه های قبلی.
سابقه کیا؟
سابقه های حکام گذشته. خب اونا یه جوری برنامه ریزی کردن. شما فرض فهمید که حضرت وقتی خواست عاملش رو بفرسته در شام، سعد بن ابی سر رو، اونجا انقدر معاویه قوی شده بود که اصلا بیرونش کرد. معاویه بیرونش کرد.
حاکم اعزامی رو.
حاکم اعزامی رو. بعدش حضرت میگفتش که من به خدا اگر یاره مثل معاویه داشتم دنیا رو فتح میکردم. انقدر یاره پا به کار.
این کلام امیرالمومنینه.
بله. خب یعنی من حاضر بودم یارامو 10 تا 100 تا 100 تا با یکی یکی اینا عوض کنم. ببینید اما من میخوام بگم امروز حکومت پیغمبرم که شما 50 سال بعد از اینکه رحلت پیغمبر سر ابی عبدالله رو بردن بالا نیزه،
سلام الله علیه،
اینم حکومت پیغمبر. اینجوری که بگی مفاسد نبوده چیزی نبوده، اصلا این خبرا نیست. تو حکومت امیرالمومنین، تو حکومت پیغمبر، یارا، افراد، معارفی که داشتن،
منصوبینشون
همه اینا واقعیت
همشون که اینجوری
همشون که نبودن،
ولی توشون بوده.
بودن. حتی شما نگاه بکنید حضرت مجبوره برای اینی که میدونید حضرت ابو موسی اشعری رو 6 ماه ابقا کرد.
چرا؟
ابو موسی به دلیلی که مالک فشار بود.
عجب.
حالا من اگه این اسرار رو بریزم بیرون خیلیه. مالک به دلیل اصرار مالک
ابو موسی ابقا شد.
ابو موسی ابقا شد و اصلا زمینه های برای اینکه یه خورده آبرو جمع کرد بعدن هم در صفین وارد شد همینا بود. میخوام بهتون بگم باید یه درسی باشه.
پس به ما کد غلط دادن؟
بله خیلی کد غلط. ببینید این که عدل علوی عدل علویه، ولی علی هم بر اساس مصالح داره یار جابجا میکنه. علی هم
خب
بر اساس مصالح.
خب پس اون نامه‌های توبیخ‌آمیز امیرالمومنین،
توبیخ‌آمیز هست،
خیلی عتاب و خطاب ها به استاندارها. خب
ببینید یه موقع از به استاندار نامه می‌نویسه با خطاب و عتاب عوضش نمی‌کنه. بله مثل زیاده یه موقع می‌نویسه و عوضش می‌کنه. خب خطاب و عتاب‌های امیرالمومنین سر جاشه، ولی حکومتش هم داره انجام میده بر اساس واقعیات
و این مفاسد هم همچنان هست.
همچنان هست. من میخوام بهتون بگم آیا چی در این انتهای بحث ما امروز حکومت اون اتفاق از جهت مردمی و فهم مردمی خیلی جلوتریم.
لطفاً ثابت کنید.
یه حکومت به نیروهاش و به جووناشه. ببینید
یعنی منابع انسانیش.
منابع انسانیش. منابع انسانیش شما خود پیغمبر میگن وقتی که من مبعوث شدم حالفن شبان جوونا با من پیمان بستن. یعنی اصلش شما بیاید جوونا رو نگاه کنید به عنوان یک شاخص بزرگ که امروز هر چند حضرت آقا میگن جوونا جوونا، من شما میدونید من با جوونا ارتباطم دیرینه است.
بذارید من بگم اینجا شو شما شما گوش نکنین، گوشاتون رو بگیرین، چون معرف باید اجداد معرف باشه، من نیستم. حاج آقای قاسمیان عزیز ما علاوه بر این که در حوزه علمیه مشغولند و مدرسه مشکات و طلبه های جوان درجه یک دارن، در این حال اون صدای خوششون هم که شنیدین خیلی خوششون اومده بود، خیلی تعریف کردن، بعضی هم خلاصه انتقاد کردن خوششون نیومده بود، موضع گرفتن که آقا روحانی چرا اینجوری چهچه میزنه تو تلویزیون و اینا، امشب هم چهچه میزنن اتفاقا، بنا داریم یه چند دقیقه برامون بخونن. و در این حال فارغ التحصیل مهندسی عمران دانشگاه شریفن، با دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف همچنان مرتبطن، مدیر یا به قول خودشون مسئوله قرارگاه جهادی امام رضا سلام الله علیه هستند، کارهای جهادی، رفتن تو میدون، خلاصه دائم ببخشید به قول خودتون دائم دارن تو این جوونا میلولن.
بله.
با این جوونا
ما با این جوونیم دائم، واقعا ما جوونای بی‌نظیری داریم با فکرهای جهانی. اگر آیه عراق بافون دارن میگن جوون دینگوریز شده دین ستیز، یه دروغ محضه. ما آدمهایی هم داریم که نمیدونم شله جوان کم اعتقادن بی اعتقادن فلان، ولی باطنشون آیه یرابافان تا حالا یه عالمه از همین جوان ها اومدن گفتن اگه پای غیرتمون ناموسمون کشورمون انقلابمون اینا باشه
کسی چپ بهش نگاه بکنه،
چپ نگاه بکنه، من آیه قاسمیان منی که انتقاد دارم به وضعیت مسکن گوشت فلان همه این چیزا،
ظاهرم
میبینی من اولین نفر میام میگم آیه قاسمیان کجا باید بریم ثبت نام کنیم بریم. با مأموریت‌های جهانی که تو ذهنشون هست، آیه من خود گفتید من آیه را بفهم، من تو این دانشگاه بودم، ما زمان ما اصلا این خبرا نبود، نه تو معنویت و مناجاتش این خبرا بود.
مال کیه؟
مال سال 70، من ورودی 70 دانشگاه
شریف
تا 74 و 5 هم دانشگاه شریف بودم، نه در حقیقت این حرفا از فکرهای جهانی بود، برنامه‌ریزی‌های قرارگاهی بلند، فکرهای بلند، فکرهایی که بریم مثلا جهانو بگیریم چه جوری میشه چی کار، اصلا این فکرها که بخواد مأموریت‌های قوم برگزیده رو واقعا بگیره دستش. ما میدونید ما الان مشکلمون خیلی وقتا این است که مسئولینمون با این قرآن بیگانه شدن، جوونامونم باور ندارن. خب یه سری از مسئولینمون اینجوری شدن، جوونارم باور ندارن، میدون کم میدن، میدون بدن، همین جوان‌ها خواهند دید که از جوان‌هایی که در اون روزگار رفتن جنگ‌ها رو اداره کردن و اون هنگامه رو به پا کردن ضعیف‌تر که نیستن، هیچ به مراتب قوی‌تر.
الان بعضی ممکنه بگن خب این جوانایی که دور بر آقای قاسمیانن معلومه این جوان‌ها اینجوری هستند دیگه.
آخه من آخه ببینید
چند تا کشور رفتیم اونا هم دیدین،
من ببینید من یه مارکوپولایی هم از خودم از شرق و غرب و همه جای دنیا رو دارم میبینم، این جوونای ما آیا یراب بفهم بی نظیرند. ما نداریم نمونه، چه برید تو از شرق برید تو تایلند و اینا بیاید، تا بیاید تا هند و فلان و پاکستان اینا بیاید، تا اروپا و فلان اینا، تا برید
چیشون بی نظیره؟
ببینید همین نوع فهمشون
از
فهمشون از انقلابشون،
از گفتمان،
از گفتمان انقلاب،
چون امروز انقلاب اسلامی یه گفتمان
شده. آیه را دشمنمون اصلا بحثش با ما هسته‌ای نیست، مگر 40 سال پیش مثلا توهم هسته‌ای بود، بحثمون گفتمانیه. این فهم گفتمانی که داره و عزم اقدامی که داره، خب با تمام ریخت و قیافه که گاهی اوقات ممکنه من نپسندم این ریخت و قیافه، این شکل و شمایل رو،
چون شکل من نیست،
چون شکل من نیست،
برای این نمیپسندم که چون شکل من نیست.
بعدش هم میگیم دین ستیز شده، یعنی چون که من خوشش نمیاد لاو دین ستیز شده دیگه. خب چون که من هی بهش تذکر میدم،
آخه یه وقتایی هم تازه دین من
بله.
آخه خیلی همون دین خودمون رو
داریم، دین خودمون داریم، یعنی دین ستیز شده یعنی من ستیز شده الان. خب بعد میگیم دین ستیز شده، نه اینجوری نیست. من خوشبینم به جوانهای خودمون و اتفاق مبارکی داره میفته. البته ما حرکت‌های زیگزاگی داریم و من اینو یه موقع دیگه اگه شد به شما میگم، بخشش‌های بزرگ هم در انتظار قوم‌های برگزیده است، یعنی ممکنه برن یه جاهای خراب کنن، تو انتخاباتی اصلا درست انتخاب نکنن، واقعا 180 درجه مخالف قرآن انتخاب بکنن، درست ممکنه این کارو بکنن، ولی نشون داده میشه در قرآن که خدا پس از یک گوشمالی میبخشه. قم رو. انشالله که شاهد بهترین روزهای برای این مملکت باشیم در این انشالله. فشاری که به مردم
یه برده. آیه شما از قرآن خوندین حسن ختام گفتگومون قبل از خوندن شما گفتگومون باز کلام خدا باشه که بهترین کلامه. فکر کنم 5 دقیقه وقت داریم تا آخر دیگه، الان حدود 5 دقیقه وقت داریم. فرمودید که روبرو شدند، بعد یه دفعه دیگه اینجا مؤمنین تعجب نکردن، گفتن آها آها
هذا ما وعدنا الله ورسوله،
این وعده خداست،
این وعده خداست. اصلا این بود، باید می‌خوردیم به همین داستان، باید می‌خوردیم به این صخره و خوردیم الحمدلله
که ما الان رسیدیم.
رسیدیم
باید بگیم الحمدلله،
الحمدلله رسیدیم.
و خدا بهمون توان بده، به هممون،
و آرامش،
و آرامش بده و قوه بده و قدرت و بصیرت تشخیص بده بله. که رسیدیم به رسیدیم این موقع به این بله. و به این موقعیت که اون وقت بگیم الحمدلله. الحمدلله. سخته البته، نگید بله. اینا گوشت فلان قدی نمیخرن،
اینا ما هم
ما به خدا این گرونی ها رو داریم میبینیم. اما از پس این پرده اون ده تا متغیر مؤثر هم هست بله. انشالله که بهش توجه انشالله. کنیم. آقا بخونید برام.
خب بسم الله.
من اسم مناجات گذاشتم رو شب‌های این شب‌های ماه مبارک رمضان، خلاصه شب‌های مناجات خوندی.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، آیا رو گفتم طبیب زیاده مدعی اند، دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دعا کنند.
برگردن به دیشب طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا کند.
چون حسن آقبت نبرندی یا زاهدی است، یه حسن آقبت به رندی کردن و زاهدی کردن نیست، چون حسن آقبت
نبرندی
یا زاهدی است، آن به که کار خود به عنایت رها کند. چون حسن عاقبت نبرندی یا زاهدی است، آن به که کار خود به عنایت رها کنند. بی معرفت مباش که در من یزید عشق، بذار اینو من ترجمه باید بکنم، من یزید عشق چوب میگرفتن دستشون میزدن رو کالا میگفتن من یزید و من یزید، یعنی کی بیشتر میخره. میگه بی معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنند. بی معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنند. حافظ دوام وصل میسر نمیشد، شاهان کم التفات به حال گدا کنند.
طیب الله حافظم. جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج قاسمیان خیلی ممنون.
ارادت
چشم برای ان شاء الله وقتی خدمتتون باشه. خیلی حرف نگفته راجع به کتاب انقلاب ما هست.
خیلی.
از شما ممنونم، التماس دعا دارم. ایامتون به کام، عزتتون مستدام، عاقبتتون به خیر، توفیقتون رفیق و صلی الله علی محمد و آل محمد. خداحافظ.